بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
عالیه.
حالتون چطوره؟
عالیه.
چطوری تر میخواییم بشیم؟
عالیتر.
خدا را هزار بار. پیامبر مدام توصیه میکردن به تفکر مثبت. رسول الله میفرمودن که پیشبینی مثبت داشته باشید تا به خواسته هایتان برسید. و دقیقا ما در روایاتمون داریم این که شما اگر مثبت نگاه بکنید، مثبت بیاندیشید، نتیجه مثبت میشه و برعکس. رسول الله فرمودن من تفاقر افتقر. تفاقر در چه بابیه؟ تفاعل. هر کلمه‌ای در زبان عربی در باب تفاعل بیاد یعنی چیزی را وانمود کردن، ادا در آوردن. مثلا من میگم تظاهر در باب تفاعل یعنی ظاهر سازی کردن، یعنی فیلم بازی کردن،
تمارز.
هر چیزی در باب تفاعل بیاد یعنی شما اون چیزو وانمود میکنی. تفاقر یعنی کسی که ادای آدمای فقیر رو در بیاره. فقیر نیست. من تفاقر افتقر یعنی رسول الله فرمودن کسی که ادای آدم فقیرها رو در بیاره چی میشه؟ فقیر میشه. زندگی چطوره؟ حالا خونه داره ها، بیا آپارتمان داره 80 متر ولی مال خودشه، بالاخره یه ماشین پیکان داره. زندگی چطوره؟ ای بابا بدبختی، خاک بر سرم، زندگی کوفته، زندگی نیست، بمیریم، نداریم، بدبخت بیچاره ایم. من تفاقره افتقر. پیکانه رو میدزدن، خونه تن واسه بدهی مجبوری بپروشی. دین اسلام مصداقی هم مورد داره که منفی مثبت درست دقت کنید، منفی ها ممنوع، مثبت ها رو انجام بدید. یادتون میاد گفتم علی علیه السلام تو تطابق حالات و رفتار میگن میخوای صبور شی ادا شو درار؟ بله، به سمت مثبت ها برو، ادای مثبت ها رو درار، خودتو به اون مثبته بزن، به خودت تلقین کن، ولی منفی ها رو نه، نه ادا شو درار، نه 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 نه. منظور من فقط تو مسائل مادی نیست دیگه، فقر مادی نیست. حافظه ندارم، میدونی اصلا حافظه ما این روزا خراب شد. جوونی کجایی که یادت بخیر؟ دستام هم که این روزا همش تکون تکون میخوره، آلزایمر نباشه. الان خودتو زدی به خنگی؟ جوونی کجایی و آلزایمر نباشه با. نکن عزیز من، حافظه ندارم، حوصله ندارم، دقت ندارم، حال ندارم، ندارم ندارم ها تو بذار کنار. دارم دارم ما رو، ولی کدوم دارم ها؟ نگی فشار خون دارم، چربی. بسیار خوب دوستان من، روایت داریم که تلقین منفی از هر کسی که باشد وسوسه شیطانی است. هر کسی که به شما منفی گفت و منفی بافی کرد، اصلا یا خود شیطونه یا شاگردا و بالاخره دور و بریاشن. سال 1983 در آمریکا کتابی چاپ میشه به نام اشتباه در آمریکا. میان اشتباه‌های بزرگ طول تاریخ آمریکا، آمریکا که میدونین خیلی عمر نداره، حدود مثلا 400 سال، یکم بالا پایین، میان اشتباهات بزرگ تاریخ آمریکا رو اون تو چاپ میکنن. اشتباهات بزرگ سیاسی، اشتباهات بزرگ پزشکی، ورزشی، علمی، اقتصادی. در مقدمه این کتاب نوشته بود 10 سال پیش، یعنی سال 1973، دو خانم در جنوب کالیفرنیا مراجعه میکنن به یک بیمارستان، خانم مری و خانم الیزابت. مری سرطان خون داشت ولی خودش نمیدونست، به خاطر درد و رنج هایی که داشت به خاطر آلامش مراجعه میکنه به بیمارستان. و الیزابت سردرد های عصبی داشت، نمیدونست ریشه سردردهاش در چیه. خب در بیمارستان از اینها آزمایش به عمل میاد و بر اثر یک اشتباه بسیار بسیار نادر، نتیجه آزمایش این دوتا برعکس بهشون اعلام میشه، الیزابت به مری، مری به الیزابت. و هر چه که از این به بعد از این دوتا آزمایش میشد، مال این تو پرونده اون میرفت، مال اون تو پرونده این. اون خانمی که سرطان خون داشت بهش میگن در آزمایش ها چیز خاصی دیده؟ نشده، به نظر نمیاد شما مسئله خاصی داشته باشید، برید ولی حالا تحت نظر پزشک باشین، چکابای مختلف انجام بدید ببینیم ریشه کجاست. به هر حال مسئله حادی نیست. به خانومی که سردردهای عصبی داشت گفته میشه شما به نوعی سرطان کشنده مبتلا هستید که به زودی خواهید مرد. اینو به شما بگم که در آمریکا و اروپا برخلاف ایران اگر شما بیماری داشته باشید که رو به مرگ دارید میرید به شما اعلام میشه. توی ایران مثلا پدر من سرطانیه، بستریش کردیم، میگیم که خب آقای دکتر امیدی هست؟ میگه دعا کنید انشالله. حالا میدونه مثلا پدر من 10 روز دیگه میمیره. آقای دکتر به هر حال بگید نه انشالله که خیره. خب اگه من بدونم قرار 10 روز دیگه بابام بمیره شاید کلی کار بکنیم تو این 10 روز. ولی در آمریکا و اروپا اصلا به خود بیمار اعلام میشه ببین دوست من شما این بیماری رو داری و مثلا 3 ماه مهلت زندگی داری، حالا هر کار میخوای بکن. البته با حساب کتاب و روی اصول ها همینجوری نمیگن، همینجوری نمیگن. به خانم مری که سرطان خون داشت میگن اتفاقی نیفتاده، به الیزابت که سردرد عصبی داشت میگن سرطان حاد و کشندهی داری و به زودی خواهی مرد. توی این مقدمه کتاب اشتباه در آمریکا نوشته بود الان بعد از گذشت 10 سال الیزابت که سرطان خون داشت هنوز زنده است و مری 40 روز بعد در همان بیمارستان با ابتلا به سرطان خون از دنیا میره. یعنی بیماری که اصلاً نداشت در او ایجاد میشه. تلقین. ما فعل و انفعالات شیمیایی بدنمون تحت کنترلمونه. شما وقتی در بیمارستان عمل جراحی میکنید و بعد از عمل درد دارید به شما چی میزنن؟ مسکن. اگه بگین بازم درد دارین چی؟ تا صبح که مسکن نمیزنن. اینجا پزشک داریم؟ داریم؟ پرستار داریم؟ یه دوستی اونجا دستتون رو بلند که این پزشکین؟ شما پرستار، شما چیون اقا؟ پرستار. اگه بیمار بعد از عمل خیلی درد داره و یه بار دو بار مسکن زدیم پاسخ نمیده چه کار میکنه؟ آب مقطع میزنید به عنوان پلاسیبو یا دارونما میخواین گولش بزنین. اگه بازم آروم نشد از رئیس بیمارستان اجازه میگیرین؟ و اگه نشد مورفین نمیزنین؟ چرا نمیزنین؟ چرا نمیده؟ به خدا به من زدن تو بیمارستان جواب داد باحال. انقدر این باحال بود گفتم ببین معتادا چه صفایی میکنن. روشایی که گفتین عالی بود، ولی در کمتر بیمارستانی با این دقت بیان پلاسیبو بدن و گول بزنن بیمارو. بعد این کدوم بیمارستانی شما؟ خاتم الانبیا. چون واقعا اینایی که میگید روش های عالیه، ولی تو بیمارستان های عالی از این کارا میکنه. دو تا مسکن میزنن نشد، رئیس بیمارستان کشته ما رو، جیغ و داد آقا بزن مورفینو، تموم شد. مغز انسان ماده ای ترشح میکنه به نام اندروفین. اندروفین دوستان مورفین طبیعی بدنه. ما وقتی درد داریم یا ناآرامی مغز ما شروع به ترشحه اندروفین میکنه و ما رو آرام میکنه، درد ما رو تسکین میده. بیوشیمیست ها پی بردن وقتی که کلام منفی، تفکر منفی در ذهن انسان تکرار میشود، اندروفینی که مغز ترشح میکنه خاصیت شیمیاییش برعکس میشه. خیلی جالبه، یک ماده شیمیایی با 2 رفتار کاملا متضاد. این دفعه مغز اندروفین رو ترشح میکند ولی برای تولید بیماری، نه برای تسکین. ما امروز به دانشجوهای پزشکیمون میگیم که هزاران بیماری واقعا شناسایی شده. یعنی ما اصلا عدد نمیتونیم بدیم، بگیم بیماری ها چقدره، 10,000 تاست، 100,000 تاست. ولی در بیماری هایی که الان در دنیا وجود داره حدود 3,000 بیماری شناسایی شده که ما خودمون برای خودمون تولید میکنیم. یعنی عنصر و عاملی از بیرون ما رو بیمار نمیکنه، من عامل تولید بیماری خودم میشم. علل بسیار زیادی داره که حالا بحثش رو باید با بچه های دانشجوی پزشکی و روانشناسی بکنیم. یک گوشه ایش رو الان به شما گفتم، مثل اندروفین که این ترشح میشه ولی ماده ای که اصلا اساساً ساخته شده برای تسکین، به عنوان مورفین عمل، مثل مورفین عمل میکنه، این ماده تولید بیماری میکنه. پس ما دست خودمونه در بسیاری از مواقع که افسار زندگی رو دستمون بگیریم، نذاریم بی‌محابا به هر جایی که میخواد برود و براند، خودمونو بیمار کنیم، خودمونو رنجور کنیم. خیلی خب، میخوام وارد بحث حاله های انرژی بشیم، بحثی که الان دکان خوبی شده برای خیلی ها که بیان دکان باز کنن و انرژی و انرژی درمانی و انرژی چیچی و خیلی ها رو هم سر کار بذارن. و ببین الان چاکراتو دارم باز میکنم، یه عودم میاره، اول پاکسازید میکنم، اینجوری وایسا، الان من پاک شدم دیگه. چه عود باحالی، عود آدمو پاک میکنه، خیلی جالبه. یه عود میچرخونه دورت، شما پاکسازی میشی، بعدم اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، شما چاکراهات باز شد، برو به سلامت. بعد ببخشین شما از کجا فهمیدی چاکرا دلان باز شده؟ استاد فرمودن. بعد استاد از کجا فرمودن؟ چه میدون؟ اینی که عرض میکنم، من برای اینکه اینا رو به نتیجه برسم، خودم کلاساشو میرم. دو تا سبک انرژی درمانی رو تا انتهاش من دورهشو رفتم دیدم، تا اونجایی که دیگه خوشحالن که میشن مستر و استاد، و ببینم داستان چیه. دیدم همش تخیل ذهنته. از نظر علمی تا این لحظه چیزی به نام چاکرا ثابت نشده. هیچ جزوه معتبر علمی، هیچ مجله معتبر علمی در سراسر جهان تا حالا از چیزی به نام چاکرا حرف نزده. خب یالا چاکرای منو نشون بده. یه چاقو برمیداری بیبریم، شما میتونین چاکرا اینجا به من نشون بدین؟ مراکز انرژی، یکی تو پیشونی تا یکی نم کلت، چاکرای خورشیدی، چاکرای خروسی، چاکرای گلو، چاکرای قلب. حالا من نمیگم اینا نیست، نمیگم نیست، ولی نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست، فرضیه است. اصلا وجود مراکز انرژی در بدن انسان تا این لحظه علمی ثابت نشده. بعد دیگه این دکانها چیه که باز میکنن؟ تو همه زمینه هم واردش کردن. آقا برای نماز وضو میگیری، آب میزنی به چاکراهات، جلل خالق، آب میزنی به صورت، چاکرای پیشونی باز میشه. بابا این اصلا علمی هنوز ثابت نشده، اصلا چاکرا قابل دیدن نیست. تا از کجا فهمیدی من با وضو چاکرام باز میشه؟ حالا یه مش خرافه به نظر من. نیست، ولی خب همه چیز هم در دین اسلام، خب مثلا مباحث فیزیکی، پزشکی، شیمیایی، همش هم تو دین اسلام نبوده، چون اون موقع اصلا علم آدم ها به این اندازه نبوده. به هر حال اینو میخوام بگم، من الان وارد بحث انرژی ها میشم، ولی لطفاً دکانی نشود برای اونایی که میخوان کارایی بکنن که معقول و منطقی نیست. خیلی من شخصا با انرژی درمانی میانه ای ندارم، گرچه گفتم دو تا دورشم کامل رفتم دیدم که ببینم تهش چیه. دیدم تهش سری توهمه، من دستم رو اینجوری میکنم و داغ میشی و الان خوب شدی و انرژی رفت بالا، انرژی اومد پایین. اینو فقط برای این گفتم که از این کلاس نریم بیرون، استفاده بکنید از مباحثی که ما درباره انرژی میگیم به عنوان مباحث انرژی درمانی، چون من دیدم اساتید انرژی درمانی سی دی های این بخش کلاسو توی کلاساشون پخش میکنن برای اثبات اینکه انرژی درمانی چیز درستی است. نه، ما خیلی نمیپذیریمش. بحث علمی هم داریم مفصل، الان اینجا جاش نیست. دوستان من، یک قانونی داریم در فیزیک به نام قانون دوبروی. دوبروی قانون، نه نظریه، یعنی چیزی که از نظر علمی ثابت شد. قانون دوبروی چی میگه؟ میگه هر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است. یه ذره علمی تر بگیم این قانون رو، به هر ذره میتوان طول موجی را نسبت داد. علمی تر از اینم دیگه مال کلاسای فیزیکه. هر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است، یا به هر ذره میتوان طول موجی را نسبت داد. دیگه بیشتر از این بحث پیچیده فیزیکه. میکروفونی که دست منه از میلیاردها ذره تشکیل شده. وقتی هر کدوم از این ذرات در حال ساطع کردن انرژی باشن، نتیجه میگیریم که الان دور تا دور این میکروفون چه اتفاقی داره میفته؟ انرژی هایی داره ساطع میشه. در و دیوار اینجا، این گل، بدن من و شما، لام، پروژکتور دارن انرژی ساطع میکنن. از این انرژی ها عکس و فیلم گرفته شده. اگه زمانی امکانش بود که ما تو این کلاس ویدیو پروژکتور داشته باشیم، چون پروژکتور هست اینجا، هماهنگ بکنیم، من لپتاپمو میارم، عکس انرژی ها رو انشالله روی پرده با هم میبینیم. الان دور تا دور بدن همه شما حاله های از انرژی وجود داره با رنگ و تراکم های مختلف. یکی از مباحث جدید و نوین علم پزشکی اینه که میان با دوربین و سنسورهای خاص از این حاله های انرژی پیرامون بدن تصویر میگیرن، با توجه به تراکم این انرژی، رنگ این انرژی، کجا تیره تره، کجا روشن تره، میتونن عضو بیمار و گستره بیماری رو پیدا بکنن. یه بحث بسیار نویست که الان مثلا دوستانی که در دانشگاه های معتبر دنیا پزشکی میخونن یه درس 14 واحده دارن روی تحلیل این انرژی ها. قدیم شاید تصور بر این بود که پیامبران، بزرگواران، آدم خوبا دور سرشون یه حاله از نور، و توی نقاشی های قدیمی میبینید که یه چیزی کشیدن، حاله از نور، و این تصور کاملا غلطه. همه انسان ها دور تا دور تمام بدنشون، نه فقط دور سرشون، حالا انشالله اگه آوردم میبینید قشنگ از بالای بدن تا پایین، دور تا دور بدن همه ما حاله از انرژی هست. حالا حاله ای که پیامبران داشتن، عیسی داشت، موسی داشت، پیامبر ما داشت، ابراهیم داشت، معصومین داشتن، حاله های نورانی و شفافی بوده. ممکنه حاله من حاله خیلی تیره ای باشه، ولی اینکه این حاله رو فقط برای اونها فرض کنیم غلطه، و اینکه اینو فقط دوره سر فرض کنیم بازم غلطه، چون دیگه تصاویر رو ما امروز داریم. دور بدن همه ما ها این انرژی ها وجود دارد. خب یه کمی وارد بحث انرژی ها بشیم، بعد مفصل که از جلسه امروز هم خارجه، میره هفته بعد و همجوری ادامه داره، بگیم انرژی ها در زندگی من و شما چه نقشی دارن. آدمایی که به سمت ما میان انرژی هامون، اتفاقاتی که در زندگی رقم میخوره انرژی هامون، علمی و دینی انشالله این بحث رو براتون باز میکنه. خیلی خب دوستان من، انرژی هایی که از بدن من و شما ساطع میشه به دستور ضمیر خداگاه یا ناخداگاه؟ ناخداگاه، چون گفتیم کارهای غیر ارادی رو کی کنترل میکنه؟ یادتون میاد؟ ناخداگاه. و انرژی های ما در این عالم در حال رفت و برگشت به سمت ما هستن. امروز گفته میشه که هر جا که انرژی های شما حاضر باشد، در واقع ضمیر ناخودآگاه شما اونجا حاضره، چون به فرمان اوست که دارن میرن. مثل یک راداری که یه جا مستقر میشه، امواج راداری میره و بر میگرده و یه چیزایی رو آشکار میکنه. هر جایی که این موج رادار حاضر باشه، انگار رادار اونجاست، چون او داره این موج رو کنترل میکنه. انرژی که از اینها ساطع میشه یک مدل بیشتر نیست. انرژی که از بدن انسان ساطع میشه 4 مدله. اسما رو میگم بنویسید و یکی یکی روشون صحبت بکنید. انرژی هایی که از بدن ما ساطع میشه انرژی های بتا، آلفا، تتا و دلتا هستند. حالا اینا چی هم توضیح بدید. دوستان از نظر علمی گفته میشه که در مغز انسان یک فرکانسی همیشه در حال نوسان بین نیمکره چپ و راست مغز، ما مدام یک ارتعاش داریم. این فرکانس مغزی رو الان توی بیمارستان‌ها دستگاه‌های مختلفی هست که این ارتعاش مغز رو اندازه‌گیری می‌کنه. میگن اگر ارتعاش مغزی شما در هر ثانیه بین 14 تا 26 بار باشد، یعنی در هر ثانیه این ارتعاشی که این توی بین 14 تا 26 بار تکرار بشه در یه ثانیه، شما در وضعیت بتا قرار داریم. پس یه نتیجهی بگیریم، این که ما در کدام حالت انرژی باشیم ارتباط مستقیمی داره به ارتعاش مغز ما، فرکانس مغز ما. ما معمولا وقتی بیداریم در وضعیت بتا هستیم همین الان، منتها هرچی ذهن و جسممون رو بیشتر درگیر بکنیم فرکانس مغزی ما بالاتره. گفتیم از این عدد تا این عدد. حالا اگه من متمرکز بشم روی چیزی، جسمم رو درگیر یه کاری بکنم، به سمت 26 میرم، و اگه جسم و ذهنم آرام تر باشه به سمت 14 پایین میام. اگر ذهن ما یا جسم ما خیلی درگیر بشه، از نظر علمی گفته میشه بتای سریع، زمانی است که فرکانس مغز ما از 26 ارتعاش در ثانیه بالاتر میره تا 30 ارتعاش میرسه، گفته میشه امواج بتا امواج ضعیفی هستن، انرژی بتا انرژی ضعیفیه. ما تو فیزیکی که تو مدرسه میخوندیم انرژی رو چی تعریف میکردیم؟ توانایی انجام کار. وقتی میگن انرژی بتا ضعیفه یعنی قدرت انجام کارش کمه. البته من اینو قبول ندارم. بهتر بود که دانشمندها میگفتن ما تا این لحظه خیلی به قدرت‌های انرژی بتا پی نبردیم، و 5 سال دیگه میگن پی بردیم، انقدر زور انرژی بتا زیاده میبینید، حالا 5 سال دیگه میگن بتا درمانی. خب وقتی نمیدونیم بگیم نمیدونیم، نه اینکه بگیم ضعیفه. فعلا علم میگه انرژی بتا انرژی ضعیفیست، توانایی انجام کارش کمه. ما وقتی که جسممون و ذهنمون آرام تره، خیلی خودمونو درگیر کارهای روزمره نمی کنیم، فرکانس امواج مغزی ما پایین میاد، میرسه به 8 تا 13 نوسان در ثانیه. از نظر علمی به این گفته میشه وضعیت آلفا. الان خیلی ها کلاس میذارن رسیدن به وضعیت آلفا. این چه وقتیه؟ وقتی که فرکانس مغزی ما بین 8 تا 13 فرکانس باشه. متاسفانه وضعیت آلفا برای عده شده دکان، دوره میذاره 3 ماهه که به شما یاد بده در وضعیت آلفا قرار بگیرید. میدونین که به آلفا میرسین؟ وقتی جسمتون و ذهنتون درگیر نباشد. منو نگاه کنید همتون، نگاه کنید لطفا همه منو، دستمو میذارم روی این میز، خودمو رها میکنم، چشمو میبندم و ذهنم هم آرام میکنم، نفس عمیق میکشم. من الان رفتم در وضعیت آلفا. کل این چقدر طول کشید؟ 3 ثانیه. پس بی خود کلاس برای رسیدن به وضعیت آلفا نرید، به خدا اینا دکان پوله. وضعیت آلفا وقتی است که جسم شما و ذهن شما رها و آرام باشد. همین، شما در همین وضعیت برین ازتون نوار بگیرن از مغزتون، ارتعاش رو میبینین بین 8 تا 13 فرکانس، هیچ کار دیگه ای هم لازم نیست بکنین. من دیدم یه ادا و سودی در میارن، بشین انگشتاتو اینجوری کن، حالا بچرخ، حالا چیه، میخوام بریم تو آلفا، ولمون کنین. اینا میدونین مالکی هست، کسایی که سواد این کارا رو نه. شما از همون استادی که 3 ماه دوره میذاره که شما رو در وضعیت آلفا ببره، من پرسیدم، بپرسین ببخشین، ما وقتی در حالت آلفا این فرکانس امواج مغزیمون چقدره؟ اگه تونست بگه 8 تا 13، خب معلوم میشه تو هیچی از وضع آلفا نمیدونی، فقط مردم رو مزحکه کردی. پس وضعیت آلفا چیز خاصی نیست. بشین رو صندلی، خودت رو رها کن، لم بده، دراز بکش، ذهنت رو آزاد کن، دو تا نفس عمیق بکش، وارد وضعیت آلفا شد. از نظر علمی گفته میشه که وضعیت آلفا توانش خیلی زیاده، انرژی آلفا بسیار گردن کلفت و قدرتمنده. همه اساتید موفقیت الان رو چه انرژی مانور میدن؟ انرژی آلفا، رفتن در حالت آلفا. دوستان، انرژی آلفا بسیار بسیار قوی است و معمولا اکتشافات بشر، یافته های بزرگ بشر زمانی رخ داده که در وضعیت آلفا بوده. ارشمیدس دانشمند بزرگ یونان وقتی که در وضعیت آلفا بود، یعنی توی خزینه حمام خوابیده بود تو آب ولرم اینجوری، یه دفعه کشف کرد که به اندازه وزن مایع هم حجم بدن ما از وزن ما کم می شود وقتی در آب غوطه ور می شود. انقدر از این کشفش ذوق کرد که لخت پرید بیرون، اوریکا اوریکا، یافتم. بعد یه دفعه گفت اوه بحرانی حوزا. وضعیتش چی بود؟ آلفا. آیا نیوتن در طول عمرش صحنه سقوط چیزی رو ندیده بود؟ انقدر دیده بود. ولی یه موقعی که در وضعیت آلفا بود، توی یک باغ سیب زیر یه درختی دراز کشیده بود راحت. وضعیتش چی بود؟ آلفا یه سیب افتاد، یه کشف، قانون جاذبه عمومی رو کشف کرد. جاذبه زمین رو نه، عمومی رو کشف کرد. چون فرق میکنه اینا با هم. دوستان خیلی تک تکشون داستان دارن. بررسی شده بیشتر مکتشفین جهان کشفشون در لحظه ای صورت گرفته که وضعیت آلفا بودن. آگاتا کریستی رو میشناسین؟ کی بودن؟ نویسنده داستانهایی مثل پوارو مارپل که کتاباش بعدن فیلم شد. آگاتا کریستی میگه من خیلی میگفت، چون مرده بنده خدا، میگفت که من خیلی به ظرف شستن علاقه دارم و هیچ چیزی مثل ظرف شستن به من آرامش نمیده. من وقتی ظرف میشورم و اصلا اینقدر آروم و راحتم. آگاتا کریستی در زندگی نامش میگه من همیشه کنار ظرفشوییم یه قلم و کاغذ داشتم و بهترین ایده های قصه هام وقتی به ذهنم میرسی ظرف میشستم آروم و خیلی زود دستم رو خوش میکردم مینوشتم. وضعیت آلفا دوستان، وضعیت آلفا خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من وقتی ذهنم درگیره هی فکر میکنم خدایا راهش چیه، راهش چیه، هیچ راهی به ذهنم نمیاد، چون الان تو بتای سریم. حالا ولش کن، ولش کن آقا، الان توی وضعیت بحرانی مگه نیستی عزیز من؟ ولش کن، لم بده آخه. راهش اینه، تا خودت رو به آلفا نزدیک میکنی راه کار سر و کلش پیدا میشود. انشالله میرید امتحان میکنید. معصومین، پیامبران اولوالعزم همیشه در وضعیت آلفا بودن. سایر پیامبران، بزرگواران دیگه در اغلب اوقات در وضعیت آلفا بودن، همیشه نبودن. حالا بعدن میریم جلو میگم چرا میگم فقط پیامبران اولوالعزم و معصومین، بقیه همیشه نبودن. حالا بزن همین الان بگم یه چیزش رو ذهن بعضیاتون درگیر نشه. مثلا حضرت یونس یه موقعی از دست قوم خودش عصبانی شد، از شهر زد بیرون گفت بمیرین همتون، شما آدم بشو نیستین. آیه قرآن ها و زنون الذهبه مغاظبا، مغاظب غضبناک. یادتون بیاد زنون لقب یونسه. یادتون بیاد یونس داشت میرفت مغاظبن، غضبناک. این دیگه وضعیت آلفا نیست که. فزن نه، خیال کرد ان لن نقدره علیه، ما برو سخت نمیگیریم، اتفاقا بهت سخت میگیریم. مغاظب واسه، غضبناک واسه چی شد؟ آروم باش. پیغمبرش انداخت تو شکم ماهی. حالا بعدن میرسیم به داستان یونس. پیامبران معمولا در وضعیت آلفا بودن، جاهایی هم نبود، ولی پیامبران اولوالعزم و معصومین همیشه در این وضعیت بود. هر اتفاقی می افتاد آرام راحت اومدن به ابراهیم گفتن میخوایم بندازیم تو آتش، گفت خب بندازیم. در چه وضعیتی بوده؟ آلف راحت. نشوندنش توی منجنیق که پرتش کنن تو کوه آتش، نشسته بود آماده، خب بندازیم دیگه. وضعیت آلف. حالا ما جون مادرت نندازیم، میسوزم. خب دوستان من، بله کجاییم؟ بله بله. میدونین چرا؟ چون وقتی میجنگید، برای کی میجنگید؟ گاهی وقتا من کاری انجام میدم برای انجام فرمان الهی، گاهی وقتا کاری انجام میدم برای نفسم. پیامبر می جنگید، خانهای مغول هم می جنگیدند. اونها چشم در می آوردن، گردن می بریدن، با گردنهای بریده شده خانهای مغول تپه درست می کردن. کسی جرأت داره نطق بکشه می کشیم پدر در میاره. دنبال ناموس مردم بودن، دنبال قدرت بودن. پیامبر می جنگید، می گفت خدایا تو می خوای چشم. یکی میگفت خدایا تو میخوای چشم، یکی به نفسش میگفت تو میخوای چشم. این دوتا خیلی فرق داره. اونی که به نفسش میگه چشم، آلفایی وجود نداره. ولی پیغمبر چه بجنگه چه نوازش کنه، چون فرمان خدا رو انجام میده آروم. تو جنگ ها گفته میشه پیغمبر انقدر آرام بودن. در جنگ شهید میدادن، پیغمبر خونی میشد، دندان پیامبر در جنگ شکست، ولی هیچ کس پیغمبر رو در زمان جنگ ناآرام ندید. بسیار خوب دوستان، از نظر علم پزشکی وضعیت آلفا محاسن بسیاری دارد، حالا یه کمی واردش نشم بعدن سوالاتون زیاد میشه، ولی بخوام که دو تاشو بگم. مثلا این که ما در حالی که فرکانس مغزیمون در اون محدوده است، متابولیسم بدنمون در وضعیت تعادل قرار میگیره، فشار خون کم میشه، سوخت و ساز بدن کاهش پیدا میکنه، ضربان قلب در هر دقیقه 3 ضربان کمتر میشه و و و و، یعنی وضعیت آلفا روی جسم ما هم تاثیر عمیقی دارد. حالت بتا وقتی است که فرکانس مغزی ما به 5 تا 7 نوسان در ثانیه میرسه. ما کی در وضعیت تتا؟ که در وضعیت تتا قرار میگیریم وقتی که خوابالودیم، یعنی خمیازه پشت خمیازه تتاست. وقتی میخوابیم تتاست. وقتی خواب سبک داریم باز هم در وضعیت تتا هستیم. به لحاظ علمی گفته میشه انرژی های تتا ضعیفن که باز ما نمیتونیم بپذیریم، علم هنوز چیزی دربارش نمیدونه. و وضعیت دلتا زمانیست که فرکانس مغز ما به 0.5 تا 4 فرکانس در ثانیه میرسه، مال وقتی است که ما در خواب عمیق هستیم. خب تفاوت خواب سبک و خواب عمیق چیه؟ ما در روز اگر تا 20 دقیقه بخوابیم خواب سبکه، تا 20 دقیقه، یعنی شما 1 دقیقه بخوابین، 2 دقیقه بخوابین. یه موقعی من روی صندلی نشستم، چشم همچین سنگین میشه، 1 دقیقه بعد میام بالا، سبک شدم. اما 1 دقیقه این خواب چیه؟ سبک. خواب سبک تا 20 دقیقه است. منظورم زمانی که طول میکشه شما خوابتون ببره نه، ممکنه شما 30 ساعت فقط طول بکشه خوابت ببره، حالا از اونجا به بعد تا 20 دقیقه. خواب عمیق در روز از 30 ساعت، از 90 دقیقه به بالاست، یعنی 1 ساعت و نیم، 90 دقیقه به بالا. اگر شما در روز از 20 دقیقه بیشتر و از 90 دقیقه کمتر بخوابید، در مرحله انتقال خواب سبک به خواب عمیقید و وقتی بلند میشید کاملا کسل و خواب آلودید. میگین عجیب آقای فرهنگا، من هفته پیش رو صندلی 5 دقیقه چرت زدم، 5 دقیقه اینقدر سبک شدم، امروز 1 ساعت خوابیدم بلند شدم خمیازه پشت خمیازه. چون 5 دقیقه خواب سبکه، 1 ساعته مرحله انتقاله، یعنی از 20 دقیقه بیشتر از 90 دقیقه. پس لطف میکنین در روز اگه میخواین بخوابین یا تا 20 دقیقه یا بالای 1 ساعت و نیم، وگرنه اگه بین این دوتا بخوابین بلند بشین میبینین که کاملا کسلی. و اما در شب خواب سبک تا 6 ساعته، تا 6 ساعت، و خواب عمیق بیشتر از 9 ساعت. از 6 تا 9 ساعت هم مرحله انتقال از خواب سبک به خواب عمیق. احیانا ما خرس که نیستیم نه، که من توصیه بکنم خب خواب شبانه بیش از 9 ساعت چه خبره؟ پس خواب شبانه تا 6 ساعت. آقای فرهنگ اگه نصف شب بلندشیم بریم آب بخوریم بیایم چی میشه اون وقت؟ اون خواب قطع میشه، دوباره از زمانی که میخوابی شروع به محاسبه باید بکنی. منظور خواب پیوسته است. خب یکی میگه آقای فرهنگ من هفته پیش از مسافرت اومدم، رفتم خونه 2 ساعت وقت کردم شب بخوابم، صبحم رفتم اداره، ولی عجیبه خیلی سر حال بودم. دیشب من 8 ساعت خوابیدم، 8 ساعت، تمام روزو کسلم. چون 8 ساعت از 6 ساعت بیشتر از 9 ساعت کمتره تو مرحله انتقالی. خوابی که ما در طول شبانه روز بهش نیاز داریم دوستان 7 ساعته. پس خواب شبانه 6 ساعته رو اگه دارین باید یه فکری هم برای 1 ساعت دیگهش بکنین، مثلا 3 تا 20 دقیقه تو روز بخوابین، یا هر کاری که میکنین تو شب 2 ساعت بخوابین، بلند شین خوابتون رو قطع کنین، یه لیوان آب بخورین. در حال علم پزشکی امروز داره میگه خوابی که بدن انسان نیاز داره در طول شبانه روز 7 ساعته و اگه شما کمتر از این بخوابین در واقع عمرتون رو دارین کوتاه میکنین. و برای جوانها و نوجوانها خواب مورد نیاز در شبانه روز 8 ساعته. و هرچی که سن کمتر میشه میزان خواب بیشتر، برای نوزاد خیلی بیش از این هاست، میزان خواب بیشتر میشه. خب حالا خیلی درباره خواب صحبت نکنیم چون چهره هم الان به وضعیت دلتا نزدیک شد. الان دارم میبینم همه تو دلتا کاملا. فقط خواستم فرق اینا رو بهتون بگم. بله مهمه که به خواب مداوم برسیم، 5-6 بار بیدار نشیم، ولی با دارو خیر، با رسیدن به آرامش، روشایی که تو این امثال این دوره ها یاد میگیریم. از چیزی که گفتیم معلوم میشه که الان درصد بالایی از کلاس در حال حاضر در وضعیت دلتا هستن، درسته؟ بله؟ آها بسیار. آلفا. ما در هیچ لحظه ای از عمرمون نیست که یکی از این 4 حالت انرژی از همون ساته، و اما اینکه این انرژی ها چه خاصیتی دارن، چی کار میشه با اینها کرد، چه ربطی به موفقیت دارن، تازه میخوام شروع کنم. انرژی های ما با انرژی های دنیای اطراف ما، انرژی من با انرژی این لامپ، این پروژکتور، این کتاب، این گیاه تفاوت هایی داره. دو تاش که به درد رسیدن به موفقیت میخورد رو روش صحبت کنیم. یک، انرژی های ما میتوانند به نقطه خاصی منتقل بشن، انرژی اینها این امکان رو ندارد. یک چیزی توی ذهنم داره به هم میگه که میگم دوباره، ولی الان یه چیزی ذهنم رو درگیر کرد. یه چیزی تو ذهنم داره به هم میگه که از همه تون عذر بخوام، 5 دقیقه از کلاس برم بیرون و به خانومم یه تلفن بزنم. اجازه میدین؟ از کلاس میرم بیرون، موبایلم رو روشن میکنم، به خانومم زنگ میزنم. خانومم میگه چه خوب شد زنگ زدی، همین الان داشتم بهت فکر میکردم، زنگ میزدم، دل به دل لوله کشی شده، براتون پیش اومده؟
بله.
بسم الله الرحمن. خانوما میگن بله، یعنی شما به خانومتون زنگ زدین؟ من میگم میرم به خانومم زنگ میزنم، پیش اومده؟ میگه بله، ما انقدر به خانوممون شوخی کردم. میدونم دوستان حلالزاده، آفرین، داریم به یکی فکر میکنیم یه دفعه از در میاد تو حلالزاده. اینا واقعا اتفاقی نیست. متخصصین فیزیک کوانتوم میگن به محض این که شما به کسی یا چیزی فکر کنید، بلا فاصله انرژی شما به او منتقل میشود، زمان سپری نمیشه. حالا بحث فیزیکیه که چرا زمان سپری نمیشه، خیلی نمیخوایم اینجا فیزیک درس بدید. دوستان من دارم سخنرانی میکنم، یه دفعه وسط سخنرانی یاد خانومم میافتم، تضمین میکنم خانومم الان تو خونه داره به من فکر میکنه. شما یه دفعه تو ذهنتون میاد به مادرت یه زنگ بزن، حالا اونایی که مادرشون فوت کرده خدا رحمتشون کنه، اونایی که زنده هستن، تلفن رو هم داره زنگ میزنه، مادره میگه مامان حالم خوب نبود، چه خوب شد زنگ زدی، همین الان به فکرت بودم. ما وقتی به کسی یا چیزی فکر میکنیم، انرژیمون به اون منتقل میشه. داری راه میری، احساس میکنی کسی در پیاده رو داره بهت نگاه میکنه، پشت چراغ قرمز تو ماشینی، حس میکنی ماشین بغلی داره بهت، خب بر میگردی چک میکنی، میبینی بله داره نگاه میکنه. ببخشید ما از کجا فهمیدیم؟ تو گوشمون چش داریم؟ متخصصین کوانتوم میگن وقتی او داره به تو فکر میکنه، متمرکز به توه، خیره داره به تو نگاه میکنه، انرژی او رو تو دریافت میکنی، مغزت تحلیل میکنه، یه چیزی این تو به من میگه، یکی داره به تو نگاه میکنه. بله علمی ثابت شده، علمی ثابت شده. من اگه الان خانومم به موبایلم زنگ بزنه و اگه همه شما الان در این کلاس موبایل داشته باشین، تنها موبایلی که زنگ میخوره گوشی منه. چرا مال شما زنگ نخورد؟ چون به من زنگ زد. حالا اگه خانم من الان به من فکر کنه، بلا فاصله انرژیش اینجاست، ولی هیچ کدوم شما دریافتش میکنین. الان کسی که به موبایل من زنگ میزنه، اون فرکانس به گوشی همه شما میرسه، ولی فقط گوشی منه که واکنش نشون میده، زنگ میخوره. الان خانم من به من فکر کنه، تو این کلاس همه تون اون فرکانس رو گرفتین، ولی فقط منم که حسش میکنم، واکنش نشون میدم. اینو من توی کلاسی گفتم، یه خانم جوونی اصلا پرید یه دفعه، گفت آقای فرهنگ پس انرژی رو میگیره؟ گفتم حالا هول نشو. آره میگیره، ولی من الان دارم تو خیابون راه میرم، احساس میکنم کسی در پیاده رو داره به من نگاه میکنه، آیا حتما برمیگردم نگاه میکنم؟ نه دیگه، من واکنشم دست خودمه، دلم بخواد چک میکنم، دلم نخواد نمیکنم. اینجوری نیست که تو به هر کسی فکر کردی، اون اینجوری بود که خب خیلی باحال بود. من تو خیابون از یکی خوشم میومد نگاه میکردم انرژی الان میاد، این بنده خدا داشت راه میرفت دفعه ای چیه انرژی فرهنگ؟ نه بابا، اون انرژی تو رو میگیره، ولی اگه دلش نخواد واکنش نشان نمیده. میگن مثل بلوتوس، حرفه‌ای ان اینجا. بس آقا این رو لطف کنید. بسیار دوستان، یک، ما اگر به کسی یا چیزی فکر کنیم، انرژی ما به سمت او روانه و بلا فاصله به او میرسد. میکروفونی که دست منه امکان فکر داره؟ پس این اتفاق براش نمیفته. بله، کسانی که فوت میکنن از دو بعد تشکیل شدن، جسمشون، روحشون. جسم اینها در خاک قرار میگیره و انرژیش میشه مثل انرژی این میز، این میکروفون. روح اینها انرژیش متفاوته و اگر من بتونم با یه مرده ارتباط برقرار بکنم، ارتباط بین انرژی من و انرژی روح اون مرده است. بحث مفصلی است. انرژی اون روح دیگه چهار تا وضعیت نداره، ولی انرژیش با انرژی اینها متفاوته. حالا خیلی داستان داره که زیاد تو مرگ و میر نریم فعلا. بله، خب گاهی وقتا یکی داره به من فکر میکنه ولی من حسش نکردم، میگه امروز ساعت 10:30 به یاد من نیفتادی، نه من خیلی به فکرت بودم. ما در روانشناسی میگیم روزانه 30,000 اندیشه از ذهن هر انسان عبور میکنه، 30,000. و خب بپذیرین که وقتی که این اندیشه ها خیلی زیادن، اون موقع دیگه ما یه چیزایی رو حس نمی کنیم. شما یه موقعی تو خونه دارین از اتاقتون میان توی حال، چنان در رو محکم میبندین که نیمت میپرین بالا، اون موقع انگار درگیری ذهنیتون بیشتره. ولی شما همیشه هر وقت در رو میبندین نیمت میپرین بالا؟ نه. یه موقع هایی هست که اون 30,000 تایی که میاد و میره الان همزمان 25 تاش درگیره، اون موقع انرژی که میاد من خیلی باهاش درگیر نمیشم. گیاها و حیوانات یه تشابهاتی دارن، اینو بگم بعد شما بپرسین، انرژیشون با انرژی ما ولی دقیقا مثل ما نیستند. مثلا یک حیوان میتونه ذهنش رو متمرکز بکنه به فرزندش، مثلا وقتی که یه حیوان دیگه میخواد به بچهش حمله بکنه، دیدین که این حیوانه گارد میگیره، موضع میگیره. حیوانات و گیاها در یک شرایطی انرژی هاشون شباهت هایی با انسان داره، جانداران، ولی بقیه چیزا نه. بله، چشزخم ما اصلا میگیم جزو بحث انرژی ها، انرژی دست، انرژی چشم، چشزخم، اینا رو میگم. دومین تفاوت انرژی ما با سایر انرژی ها در این است که انرژی های ما باردار میشه، حامله نه ها، مثبت و منفی میشه. انرژی اینها کاملا خنثاست. ما اگر حالمون خوب باشه، آرام باشیم، امیدوار باشیم، کمک بکنیم، مهرورزی بکنیم، دعا بخونیم، انرژیمون مثبت. اگه حالمون بد باشه، غر بزنیم، بد و بیراه بگیم، مسخره کنیم، استرس داشته باشیم، استراب داشته باشیم، نگران باشیم، انرژیمون منفیه. در آمریکا دانشمندان آمریکایی دستگاهی ساختن، تقریبا ابعادش به اندازه این پروژکتوری که اینجا هست، یه چیز کوچولو. این در هر لحظه قادر بود تشخیص بده که انرژی که از هر کس دریافت میکنه مثبت یا منفی. عده‌ای رو آوردن برای تست، صدها آزمایش انجام شد، فوق‌العاده زیبا. یه مثالش رو براتون بزنم. به یه نفر گفتن شما اینجا بیس، شروع کن به دعا خوندن. به یکی دیگه گفتن شما اینجا بیس، شروع کن به بد و بیراه گفتن. دستگاه تشخیص داد انرژی مثبت، انرژی منفی. گفتن میخوایم نقش شما دوتا رو عوض کنیم. شمایی که دعا میخوندی کافیه، دعا نخون، شروع کن به بد و بیراه گفتن. تویی که بد و بیراه میگفتی بس دیگه، بد و بیراه نگو، شروع کن به دعا خوندن. دستگاه بلافاصله تغییر در بار انرژی رو ردیابی کرد، گفت این شد منفی، این شد مثبت. ما انرژی هامون مدام مثبت و منفی میشه و باز حیوانات و گیاها یه نقطه اشتراکی با ما دارن. مثلا وقتی حیوانی به بچه‌ش شیر میده، وقتی حیوانی بچه‌ش رو زیر پر و بال خودش میگیره، این انرژیش دقیقاً بار داره، بار مثبت. وقتی شما عاشقانه با یه گیاه صحبت میکنید، با دستگاه تست شده دیدن گیاهی که انرژیش خونساست مثل انرژی این میکروفون میمونه، انرژیش باردار میشه. شما تو خونه بشین قربون صدقه گلتون برین، خوشگلم، انرژی مثبت پیدا میکنه. و دقیقاً اگر شما با گیاهای خونتون عاشقانه حرف بزنین، مراوده کنین، میبینین که سرسبزتر میشن، جوانه میزنن و انرژی مثبت سر و کلهش پیدا میشه. دوستان از این به بعد این رو بدونیم که یکی از مباحث جدی و مهم علم موفقیت اینه، از منفی ها فاصله بگیر، به مثبت ها بچسب، چون انرژی های منفی و مثبت میتونه در ما و زندگی ما اثر بذاره که روی اثر اینها جلسه آینده جانانه حرف میزنیم. که بدونین اگه کسی همسر شما میشه، دوستتون میشه، همکارتون میشه، نقش انرژیتونه. اتفاقات و حوادث مفصل روی نقش انرژی ها در این عالم با هم حرف خواهیم زد. آدم منفی دیدین درین، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. شما دو ماه با یه آدم غرغرو راه برو، خودت هم غر میزنی، راه میره غر میزنی. اه راه گریز از منفی ها رو مگه اینجا چهار تا راه رو نگفتم؟ از اون چهار تا راه استفاده گفتم، گفتم. دوستان عزیز اگه من هر جلسه به خاطر اونایی که نبودن دوباره درس قبلی ها رو بگم، این دوره 6 سال 4 تا راه داره مفصل. سیدیشو تهیه کنید. جلسه چندم فکر کنم 2 جلسه قبل بود. دوستان بذارید من اینو یه کمی بگم. سال بگم سال. بله بگم. آفرین. آفرین. درود. بسیار عالی. دوستان من. آدم مثبت دیدین لطف کنین سریع بچسبین بهش. البته خب یه نکته اساسی رو یادتون نره، هم جنس باشد. فردا نیروی انتظامی اگه شماها رو گرفت، من هیچ مسئولیتی رو نگین. ما یه کلاس موفقیت رفتیم گفته مثبت دیدی بچسب، به شرط اینکه همجنس باشد. منفی دیدی در رو، چه همجنس باشد چه ناجنس باشد. اونایی که موی دماغمون میشن اشکال از خود ماست. ما آهن ربا باشیم آهن جذب میکنیم، کهربا باشیم کاه جذب میکنیم. مشکل در قانون جذبه که از جلسه آینده وارد قانون میشیم، میگیم تو خودت میخوایی که اینجا همینجا آویزون باشیم موی دماغ. بعد یادتون میدیم چی کار کنین. این صبور باشین دوستان من. بعضی ها ممکنه که در ظاهر خیلی شاد و شنگول باشن، میگه میخنده، نگین اوه مثبته همینه بچسبین. ممکنه یکی خیلی هم بخنده ولی اون تو داغون باشه. الزاماً خنده دالبر مثبت بودن یک آدم نیست. منظور من روحیات و خلق و خو و تحلیل و نوع نگاش به زندگی است. قدیما اینقدر خوب بود، قدیمی آرامش بیشتری داشتن، زندگی آرامتری داشتن، رفتارهای عالیتری داشتن. قدیمی ها یه پیر بود، یه مرشد بود، یک مراد بود، کلی مرید، یه پهلوان بود، کلی نوچه. میرفت تا 50 نفر دنبالش بودن. پهلوان کفشتون رو جفت کنیم، بله اون اجازه بدین در رکابتون باشیم. اینا میگفتن ما وقتی با این آدم هستیم ما یه حس خوبی داریم. حالا ما میگیم اون حس خوبه مال اون انرژی مثبت است. الان دیگه خیلی این چیزها رایج نیست و بعد یه کمی ظاهرا برگردیم به سمت عقب. کبوتر با کبوتر، غاز با غاز. آقای فرهنگ پس تکلیف آدم منفی ها چی میشه؟ رهاشون کنیم؟ اگر قدرت اثرگذاری داری حتما باهاش برو روش اثر بذار، ولی اگر قدرت اثرگذاری نداری و اثر پذیری داری، یعنی تو با اون بگردی خودت هم منفی میشی. آره لطف کن با آدم منفیه نگرد. روش هاشو گفتم، اون چهار تا روشو. ای خدا حالتون چطوره؟
عالیه.
چطوری تر میخواییم بشیم؟
عالی تر.
شما گفتین انرژی اشیا خونساست، پس چرا وقتی با دیدن یک رنگ یا یک شی میبینیم ناراحت میشیم شاد میشیم؟ هیچ ربطی به انرژیش نداره، یه بعد روانی داره. رنگ های سرد، رنگ های گرم، رنگ های خونسا، وارد اون بحثا نمیخوام بشم. دوستان انرژی ها در دو جای بدن تمرکز بیشتری دارن، یکی اطراف چشم ما، یکی اطراف دست های ما از مچ دست به سمت سرانگشتان. وقتی تصویر برداری شده از حاله های انرژی دیدیم بیشترین تراکم انرژی اینجاست و اینجا. واسه همینه که دیدین انرژی درمانگرا با دست و یا نه خب با شکمشون انرژی میده اینجوری میکرد. چون این ناقلاها فهمیدن بیشترین تراکم انرژی کف دست. اون وقت وقتی میخوای دعا بخونی بهت میگن با چشات به دستات و دستات به سمت چنان انرژی انعکاس میکنه به این عالم. جانه ید بیضای موسی. حالا ما جلسه آینده وارد این بحث میشیم، انرژی چشم ها، نقش این انرژی ها، چشم زخم دقیقا ربط به این انرژی ها داره، انرژی دست ها، و بعد انشاءالله نقش انرژی در زندگی ما و رسیدن یا نرسیدن به ما.